سلام به قصه دوستان عزیز. بچه ها بیان که میخوایم با پیژام آقای قصه گو دنبال گنج بریم.
به اطلاع مسافرین محترم میرساند پرواز شماره 666 از گیت 12 تأخیر خواهد داشت. پرواز شماره 666.
اوی 666 66 داری بقالی سرکوچه کشمیش داری.
پیژام چه کاریه وسط سالن انتظار؟
ببخشید از دستم در رفت. آخه میدونید هر وقت این 666 رو میشنوم دلم میخواد آهنگشو بزنم.
بده من تنبکو.
بفرمایید.
حق داره بچه، از صبح تا حالا معطلیم.
این دفعه هفتم بود که اعلام کرد تأخیر داره. آخ آخ،
این تأخیره طبیعیه. یکی از همکارم بچهش که کلاس اولش تموم شد خواستن یه مسافرت کوتاه برن، ولی پروازشون هی به تأخیر خورد.
اون وقت کی پرواز کردن؟
والله هنوز پرواز نکردن، همونجا تو فرودگاه زندگی میکنن.
واقعا؟
بچهشم پارسال از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
مگه میشه؟
آره، ولی گفتن دیگه به زودی پروازشون میپره.
آخ آخ پیژام، این چرا هی منو گاز میگیره؟ من که قضا ندارم.
نیلگم نکن آقا، حوصله سر رفته بیچاری.
والا حوصله خودم هم سر رفته.
سلام، شما از مسافرین پرواز 666 هستین؟
پیژام نکن.
بله ببخشید.
بله ما مسافرای پرواز هستیم.
من مدیر فرودگاه هستم. شما نمیتونید با این حیوان وارد هواپیما بشین.
اولین که خیلی ممنون، دوم این که این حیوان نیست، توتی خاکستری آفریقاییه، معروف به کاسکو.
اسمش هم نیلگامی.
سوم این که سومیشو یادم رفت.
چرا نمیتونیم نیلگامو ببریم تو هواپیما؟
برای اینکه طبق قانون ورود حیوانات به بخش انسانات، یعنی به بخش مسافرها ممنوعه.
آها یادم آمد چی میخواستم بگم. آخه اول باید هواپیما بیاد که ما نتونیم نیلگامو ببریم توش. از صبح تا حالا نشستیم هی میگه تأخیر داره.
بله دقیقا، مشکل چیه؟
متاسفانه یه گروه کلاغ روی باند اصلی نشستن.
خب برید کیششون کنید.
فکر میکنید به فکرمون نرسیده؟ ما با پیشرفته ترین دستگاه ها پروندیمشون، اما هی بر میگردن روی باند میشینن. منتظریم هوا تاریک بشه خودشون برن.
تا هوا تاریک بشه که خیلی مونده.
چاره ای نداریم آقا، یادتون باشه تا آماده شدن باند این پرندتون رو هم یکاریش بکنید.
این پرنده ما اگه وضعیت فرودگاه رو میدونست خودش پرواز میکرد تا حالا رسیده بود.
ببخشید من کارای مهمتری دارم، زودتر پرنده رو ببرین. آخ دماغم رو گاز گرفت.
نیلگم نکن. شما بفرمایید، ما یکاریش میکنیم.
اه بدم میاد.
حالا چی کار کنیم؟ علف زیر پامون سبز شد.
به گنج فکر کن پیژام.
اولی
قصه گو جان، یه قصه بگو یکم مشکلاتمونو فراموش کنیم.
باشه، دوست دارین راجب چی قصه بگم؟
راجب سفر باشه، خودمون که سفر نرفتیم، اقلا قصهشو گوش کنیم.
چشم
دوستم، بریم اونجا بشینیم خلوت‌تره.
آره اونجا بهتره، هر کی زودتر بریسی برنده است.
یکی بود و یکی نبود. یه آقای نقدی بود که دلش میخواست ثروتمند بشه. آرزو داشت یه کارخونه بزرگ داشته باشه که طبقه آخرش هم یه دفتر قشنگ باشه. آرزو داشت یه گاف صندوق طلایی توی دفترش بگذاره و توش رو پر از طلا کنه. رمزش رو هم بذاره عدد مورد علاقش، یعنی 5 تا 5. اما این کارخونه و دفتر فقط توی خیالاتش وجود داشت. خودش از مال دنیا فقط یه مغازه کوچولو داشت. هر روز صبح میرفت مغازه و شب برمیگشت. با اینکه عاشق پول بود اما همیشه 8ش گروه 9ش بود.
یعنی چی؟
یعنی پول نداشت.
یعنی مثل ما اگه نتونیم گنجو پیدا کنیم. آها.
تنها تفریحش هم این بود که شبا قبل از خواب با گوشیش شطرنج بازی میکرد.
چه زندگی هیجان انگیزی.
یک شب آقای نقدی داشت خسته و کوفته به خونه برمیگشت. توی فکرش مثل همیشه خودش رو توی دفتر خیالیش میدید که جلوی گاف صندوقش نشسته و داره هی پول و سکه های طلا رو میشموره. انقدر توی فکر و خیال بود که دو بار نزدیک بود بخوره به یه درخت. یه بارم افتاد توی جوب.
اخی.
جوی آب خالی بود. اما وسطش یه چیزی بود. یه چراغ خیلی قدیمی. چراغ رو برداشت و دستی بهش کشید. و در همون لحظه دودی از لوله چراغ خارج شد و نقدی به خودش اومد. دید یه دیو بزرگ صورتی جلوش ایستاده.
ببخشید، مگه چراغ جادو نباید غول داشته باشه؟
این یکی دیو داشت آقای پدر پیژام. نقدی خواست فرار کنه، اما خب میدونین گاهی وقتی آدم خیلی ترسیده دست و پاش تکون نمیخوره و سر جاش خشکش میزنه. در همون حال دیو صورتی به حرف اومد و گفت:
صورتی سلام میکنه، شما برنده خوششانس ما هستی. صورتی وظیفه داره یه آرزوی شما رو برآورده کنه.
آقای نقدی بالاخره تونست دهنشو باز کنه و حرف بزنه. اون گفت:
ببینم، مگه رسم نیست که سه تا آرزومو برآورده کنی؟
صورتی سرش رو انداخت پایین و جواب داد:
صورتی تازه کارشو شروع کرده، رئیسش گفته فقط میتونه یه آرزو رو برآورده کنه.
بعد از توی چراغ یه جعبه بیرون آورد که روش دو تا دکمه بزرگ داشت. اون وقت گفت:
این جدیدترین دستگاه آرزو برآورده کنه. اگه صورتی این دکمه رو بزنه، شما میرین به سفر دور دنیا با کشتی. اگرم صورتی این یکی دکمه رو بزنه، شما صاحب بزرگترین کارخونه دنیا میشین با یه گاف صندوق پر از طلا.
آقای نقدی اصلا از مسافرت خوشش نمیومد. توی عمرش فقط یه بار از شهرشون بیرون رفته بود، اونم رفته بود شهر بغلی و برگشته بود. اما با فکر داشتن بزرگترین کارخونه دنیا گل از گلش شکفت. به صورتی گفت:
معلومه دوست دارم بزرگترین کارخونه دنیا رو داشته باشم.
صورتی گفت:
آرزوی شما برآورده شد.
و بعد یکی از دکمه های بزرگ رو فشار داد. توی تاریکی آسمون نور عجیبی روشن شد، بعدم قوی و قوی تر شد. آقای نقدی حس کرد سبک شده و داره از روی زمین بلند میشه. نور اونقدر زیاد شد که کوچه رو مثل روز روشن کرد. بعد اونقدر شدت گرفت که نقدی دیگه غیر از نور چیزی نمیدید. فقط صدای صورتی رو توی گوشش شنید که میگفت:
فکر کنم صورتی دکمه اشتباهی رو فشار داد.
آقای نقدی داد زد:
چی گفتی؟ دکمه اشتباهی؟ منظورت چیه؟
یهو ناپدید شد. نقدی چشم باز کرد و دید گوشه عرشه یک کشتی بزرگ مسافربری ایستاده. تا جایی که چشمش کار میکرد دریای پر از موج دید و آسمون پر از ابر. این طرف و اون طرف پر از مسافرهایی بود که خوشحال و خندان روی عرشه قدم میزدن، بازی میکردن و از منظره عکس میگرفتن. حالا از بین اون مسافرها فقط یه پسر کوچولوی تیزبین بود که متوجه شد آقای نقدی ناگهان یه گوشه ظاهر شده. نقدی حس کرد حالش خیلی داره بد میشه. اون که تا حالا سوار کشتی و قایق نشده بود خیلی زود دریا زده شد. رفت کنار ریل‌های عرشه و خم شد و چشمهاش رو بست. چند دقیقه که گذشت دید یه نفر داره آستینش رو میکشه. نگاه کرد و پسر کوچولو رو دید. پسر کوچولو پرسید: شما شعبده بازی؟ نقدی سرشو تکون داد یعنی نه. پسر کوچولو دوباره پرسید:
ببینم، حالت داره بد میشه؟
نقدی سر تکون داد یعنی آره. پسر کوچولو از جیبش یه جعبه کوچیک بیرون آورد. بعد گفت:
منم اولش اینطوری شدم. اینو مادرم بهم داده که هر وقت حالم بد شد بخورم. بیا شما بخور.
نقدی نگاه کرد و دید روی جعبه نوشته قرص ضد دریازدگی. پسر کوچولو براش یه لیوان آب آورد و اونم قرص رو خورد. کمی که گذشت حس کرد حالش بهتر شده. به پسر کوچولو گفت:
دست درد نکنه پسر جون. حالا بگو ببینم ما کجاییم؟
پسر کوچولو گفت معلومه دیگه، رو کشتی وسط دریا. بیا تا همه جا رو بهت نشون بدم. اون نقدی رو برد و عرشه رو بهش نشون داد. نقدی مسافرهایی رو دید که داشتن روی عرشه فوتبال بازی میکردن. با تعجب گفت
فوتبال؟ اونم رو کشتی؟
پسر کوچولو جواب داد
تازه کجاشو دیدی؟ کلی زمین بازی دیگه هم هست. سینمام داره. شبا اون جلو یه پارچه بزرگ آویزون میکنن و فیلم میبینیم.
آقای نقدی هرچی بیشتر میگشتن بیشتر تعجب میکرد. اون با حیرت فروشگاه ها و مغازه های مختلف و رستوران های جور و جور و کلی زمین های بازی رو دید. پسر کوچولو اونو برد تا با پدر و مادرش آشناش کنه. پدر و مادر اون داشتن یه گوشه عرشه با کاپیتان کشتی شطرنج بازی میکردن. اونم شطرنجی که نقدی مثل اون رو توی عمرش ندیده بود.
مگه چطوری بود؟
پیجام، مهره های شطرنج اندازه قد تو بودن. صفحه شطرنجم انقدر بزرگ بود که بازیکنا توش قدم می زدن. مامان و بابای پسر کوچولو داشتن از کاپیتان شکست می خوردن. کاپیتان دو دستی مهره بزرگ اسب رو از یه خونه سفید برداشت و توی یه خونه سیاه گذاشت. بعد گفت کیش؟ مسافرهایی که داشتن بازی رو تماشا می کردن برای اون دست زدن. پسر کوچولو نقدی رو به والدینش معرفی کرد. پدر و مادر که داشتن با ناراحتی به صفحه شطرنج نگاه می‌کردن با حواس پرتی به نقدی سلام کردند. آقای نقدی با دقت به صفحه شطرنج نگاه کرد. بعد در گوش پدر پسر کوچولو چیزی گفت که اون با شنیدنش خیلی خوشحال شد. وزیر رو برداشت و برد پشت اسب گذاشت. اون وقت گفت کیش و مات. مردم اونها رو تشویق کردند. کاپیتان در حالی که زیر لبی قورولند می‌کرد رفت که به کارهاش برسه. پدر و مادر پسر کوچولو هم از نقدی تشکر کردند. نقدی و پسر کوچولو به گردش ادامه دادن که ناگهان دیدن مسافرها همه با هیجان دارن به عقب کشتی میرن. اونام رفتن تا ببینن چه خبره. خورشید اون دور دورا داشت غروب می‌کرد و آب دریا طلایی و نارنجی شده بود. یهو صدای شادی مردم بلند شد. آقای نقدی چند تا دلفین رو دید که نزدیک کشتی از آب پریدن بیرون. بدنشون زیر نور خورشید برق می‌زد. هر بار که یکی از دلفینا بالا می‌جهید، انگار یه تیکه از خورشید از دریا به بالا می‌پرید و برمیگشت توی آب. آقای نقدی برای اولین بار توی عمرش چیزی رو دید که به نظرش از داشتن کارخونه‌ام جالب‌تر بود. اون انقدر ته عرشه موند که خورشید غروب کرد و دلفینام رفتن. شبم روی عرشه با همه مسافرها یه فیلم کمدی دید و کلی خندید. روز بعد با پسر کوچولو و مامان باباش و کلی از مسافرها وسطی بازی کردن. وقتی ظهر شد کشتیشون به یه جزیره رسید. همه پیاده شدن. بعضی از مسافرها توی ساحل گشتن و خیلی هم توی آب آبتنی کردن. نقدی چند ساعت زیر آفتاب دراز کشید و بدون هیچ نگرانی توی دنیا به صدای موجها گوش کرد. وقتی که عصر به کشتی برگشت خودش رو توی آینه دید و تعجب کرد. آخه پوستش که همیشه رنگ پریده بود حالا به رنگ طلایی قشنگی در اومده بود. با خودش گفت
چقدر خوشتیپ شدی نقدی، چش نخوری؟
بله. سفرشون روزها و بعد هم هفته ها طول کشید. نقدی با کلی از مسافرها دوست شده بود. اما بهترین دوستانش همون پسر کوچولو و مادر و پدرش بودن. اون یک روز صبح با شوق و ذوق از کابینش بیرون اومد تا با اونا شطرنج بازی کنه. اما پسر کوچولو رو دید که با ناراحتی یه گوشه روی صندلی نشسته و دستهاش رو هم زیر چونش زده. نقدی ازش پرسید چرا ناراحته؟ پسر کوچولو جواب داد رئیس پدرم بهش زنگ زده و گفته که میخواد اونو اخراج کنه چون زیادی از مرخصیش استفاده کرده. اگه بابام اخراج بشه ما دیگه پول نداریم. نقدی خیلی ناراحت شد. پرسید
این رئیس بی‌انصاف کیه؟
پسر کوچولو گفت بابام توی بزرگترین شرکت دنیا کار میکنه. صاحبش یه آقای بدجنس به نام آقای نقدی. نقدی از شنیدن این حرف از تعجب خشکش زد. اون پیش پدر رفت و ازش خواست راجع به رئیسش توی کارخونه توضیح بده. پدر بهش گفت
رئیسم اتفاقا خیلی شبیه شماست. مثل سیبی میمونین که از وسط نصف کرده باشن. اما اخلاقش اصلا شبیه شما نیست. تا دلتون بخواد سختگیر و بد اخلاقه. بیشتر از هر چیزی هم توی دنیا پول دوست داره.
اون هرچی بیشتر از رئیسش گفت نقدی بیشتر مطمئن شد که داره راجع به خود خودش صحبت میکنه. اون شب نقدی قبل از اینکه به خواب بره بلند گفت
از دست تو دیو صورتی، بیا ببین چه دردسری درست کردی.
و اونقدر به دیو فکر کرد که خوابش برد. وقتی خوابید توی خواب دیو صورتی رو دید. صورتی گفت
سلام، شما صورتی رو صدا کردی؟
نقدی جواب داد
بله، ببینم این جریان نقدی بدجنس چیه؟ مگه من اینجا نیستم؟ پس چجوری صاحب بزرگترین کارخونه دنیا؟
دیو صورتی سرش رو پایین انداخت و گفت
تقصیر صورتیه. وقتی صورتی دکمه رو اشتباهی زد و شما اومدید اینجا توی کشتی، یه بارم اون یکی دکمه رو زد شاید درست بشه، ولی بیشتر اشتباه شد. الان آقای نقدی همینجاست، هم توی کارخونه.
نقدی با ناراحتی گفت
صورتی، تمام کارت این بود که فقط یه دکمه رو فشار بدی، چطوری میشه انقدر خرابکاری بکنی؟
صورتی گفت
صورتی دوست داره کمک کنه.
نقدی توی دلش گفت
این کمکش که اینجوریه، ببین اگه میخواست بدجنس باشه چی کار میکرد.
اون وقت به صورتی گفت
گوش کن، من میخوام برم خودم رو ببینم.
صورتی گفت
ولی نمیشه که.
نقدی گفت
من نمیدونم، این دردسر رو تو درست کردی، حالا باید کمکم کنی.
صورتی گفت
اجازه بدین صورتی به رئیسش یه ایمیل بزنه.
و یک گوشی از جیبش در آورد و توش یه ایمیل فرستاد. خیلی زود جواب اومد
رئیس صورتی موافقه، الان میفرستمتون پیش خودتون، یعنی پیش آقای نقدی.
بعد یه دستگاه دیگه بیرون آورد که روش یه دکمه بود. نقدی با نگرانی به دستگاه نگاه کرد، اما صورتی گفت
نگران نباشید، یه دکمه بیشتر نداره.
و بدون حرف اضافه دکمه رو فشار داد. نقدی چشم به هم زد، خودش رو جلوی یک کارخونه دید به چه بزرگی. ته کارخونه معلوم نبود، ساختمونش هم انقدر بلند بود که نوکش توی ابرا گم شده بود. این چیه؟
آقا نیلگام برای جون آب آوردی.
آخ دستت درد نکنه، گلوم حسابی خوش شده بود. آخیش، خب کجا بودم؟ آها، نقدی به کارخونه نگاهی انداخت. میدونست که دفترش توی بالاترین طبقه کارخونه است، اما 5 تا نگهبان ورزیده و تنومند با یه عالمه دوربین مداربسته رو هم جلوی کارخونه دید. اون باید بدون اینکه کسی متوجه بشه خودش رو به بالاترین طبقه می رسوند. یکم فکر کرد و نقشه‌ای کشید. نقشش این بود که بدون اینکه نگهبان‌ها متوجه بشن از بین اونها عبور کنه. بعد مثل مرد عنکبوتی از دیوار بالا بره و مثل مرد مورچه‌ای از یه پنجره کوچیک وارد ساختمون بشه. بعدم مثل مرد آسانسوری از مسیر آسانسور بره بالا.
مرد آسانسوری نداریم که.
میدونم، ولی خب توی اون اوضاع چیز دیگه ای به ذهنش نرسید. نقدی نفس عمیقی کشید و قدم اولو برداشت، اما پاش رفت روی یه شاخه خشک و چنان صدایی بلند شد که همه نگهبانا به سمتش برگشتن.
ای بابا،
نقدی با خودش گفت
ای بخشکی شانس، اینجا که اصلا درخت نیست، این شاخه از کجا پیدا شد؟
نگهبان ها که به سمتش اومدن، نقدی از ترس شروع کرد به لرزیدن. رئیس نگهبان ها جلوش ایستاد و بعد گفت
خیلی خوش اومدین جناب نقدی، من فکر میکردم زودتر تشریف آوردین، لطفاً بفرمایید.
و درها رو براش باز کرد. نقدی تته‌پته کنان گفت
بله بله الان می‌فرمایم
و وارد کارخونه شد. بعد برگشت و به نگهبانها گفت
راستی امروز همه برین خونه استراحت کنین.
و از در بزرگ شیشه‌ای وارد ساختمون شد. هر کسی اون رو میدید رنگش از ترس میپرید. چند تا از کارکنان با دیدنش پریدن و خودشون رو پشت میز قایم کردن. نقدی با خودش گفت
وای من چه آدم بدجنسیم.
بعد سوار آسانسور شد و به طبقه آخر رفت. اونجا یه دفتر دید به چه بزرگی. بعدم خودش رو دید که پشت یک میز گنده نشسته بود و یه بسته اسکناس رو جلوش گذاشته بود و میشمرد. کس دیگه ای اونجا نبود. پس در رو باز کرد و وارد شد. اون یکی آقای نقدی با دیدنش از جا پرید و نگاهی به سر تا پاش کرد. بعد گفت
عجیبه، تو دیگه کی هستی؟ چرا اینقدر به من شبیهی؟
نقدی گفت
برای اینکه من تو هم منی، حالا یکم از پولای خودم رو لازم دارم.
و دستش رو دراز کرد و بسته اسکناس رو به سمت خودش کشید. آقای نقدی پول دوست دو دستی اسکناس ها رو گرفت و گفت
این نمیدم، مال خودمه.
دو نفری بسته اسکناس رو گرفتن و این بکش و اون بکش. نقدی که دید زورش به اون یکی نقدی بدجنس نمیرسه یه فن کاراته بهش زد. اما خب چون کاراته بلد نبود دستش محکم خورد به میز و درد گرفت. اون یکی نقدی گفت
حالا جا اومد؟
و آقای نقدی ما گفت
حالا نشونت میدم.
و دو دستی اون یکی رو چسبید. نقدی ها افتادن روی زمین و مثل کشتیگیرا به هم پیچیدن. پای چپ این نقدی خورد پشت گوش راست اون نقدی. دست راست اون نقدی پشت زانوی چپ این نقدی گیر کرد.
کدوم نقدی؟
بعد آقای نقدی سعی کرد مچ آقای نقدی رو گاز بگیره. ولی ساعت نقدی رفت زیر دندون این یکی نقدی.
من که هیچی نفهمیدم.
سرم گیج رفت.
آقای قصه گو میشه از این قسمت بگذرین؟
باشه چشم. آقای نقدی قصه ما دید هر کاری میکنه فایده ای نداره. چون زورشون مثل هم بود و تازه هر حرکتی که میکرد اون یکی دقیقا مخالفش رو انجام میداد. این شد که به خودش گفت
خب بجا ببینم این نقطه ضعف خودم چیه؟ آهان فهمیدم.
بعد به یک اتاق کوچیک که درش باز بود اشاره کرد و گفت
اون بسته گنده اسکناس چیه افتاده اونجا؟
اون یکی آقای نقدی بدون لحظه ای فکر گفت
مال منه
و دوید توی اتاق. آقای نقدی قصه ما معطل نکرد و در رو روش بست. بعدم اونطوری که یه بار توی یه فیلم دیده بود یکی از صندلی ها رو برداشت و سرش رو گذاشت زیر دستگیره در. اینطوری آقای نقدی بدجنس توی اتاق زندانی شد. اون نفس راحتی کشید. بعد نگاهی به اطراف کرد. گاف صندوق بزرگ یه طرف دیوار بود. رفت سراغ گاف صندوق و گفت
یعنی رمزش چی میتونه باشه؟ معلومه دیگه، 5 تا 5.
گاف صندوق که باز شد دید تا سقفش از سکه های طلا پر شده. به نقدی توی اتاق گفت
واقعا این همه پولو میخوای چیکار؟ حداقل بذار من ازش یه استفاده خوب بکنم.
اون دفتر رو گشت و دو تا جعبه بزرگ پیدا کرد تا سکه ها رو توش بریزه. اما قبلش از خودش پرسید نکنه این کارش دزدیه؟ ولی یادش افتاد که کارخونه در واقع مال خودشه و داره پولهای خودش رو برمیداره. اون وقت با خیال راحت جعبه ها رو از سکه های طلا پر کرد. درست وقتی که داشت از دفتر خارج می شد چیزی یادش اومد. برگشت کنار میز و پشت کامپیوتر نشست. رمز 5 تا 5 رو زد و به حسابهای شرکت نگاهی کرد. اون وقت به کامپیوتر یه دستور داد. چند ثانیه بعد تمام سود کارخونه رفت به حساب انجمن حمایت از دلفینا. بعدم از پشت شیشه اتاق برای اون یکی آقای نقدی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود دستی تکون داد و خارج شد. سرتونو درد نیارم. آقای نقدی با اون همه پول کشتی مسافرتی رو خرید و پدر پسر کوچولو رو هم استخدام کرد که تا هر وقت دلش میخواد توی کشتی کار بکنه.
اونم با حقوق دو برابر بیشتر از کارخونه. هنوزم که هنوزه آقای نقدی همراه دوستاش داره با کشتی دور دنیا رو میگرده. هر سفری رو هم که شروع میکنن یه عالمه همسفر و دوستان جدید پیدا میکنه. و اینم از قصه این هفتمون.
دستت درد نکنه قصه گو. مدیر فرودگاه دوباره داره میاد که.
آره، کاسکوی ما روی شونه اون چی کار میکنه؟
ببخشید، این پرنده با شما بود نه؟
بله، چطور مگه؟
خواستم ازتون تشکر کنم. پرندتون انگار متوجه مشکل ما شد، رفت روی باند فرودگاه، بعد چنان صدای نعره شیر رو تقلید کرد که همه ی کلاغا فرار کردن. البته تمام مسافرا و کارکنان هم فراری شدن، اما به جاش باند باز شده. پروازتون تا چند دقیقه دیگه آماده میشه. بابت پرنده هم نگران نباشین. من شخصا اجازه میدم که بیاد توی هواپیما.
خیلی ممنون.
باری کله به نیلگام.
الان نه دیگه عزیزم.
میگم راستی پیژام کجاست؟
آره کجا رفیم بچه؟
مسافرین محترم، من پیژام هستم. برای شما سفری خوبی رو آرزو میکنم. البته اگه هواپیما ها
پرواز... ای وای، رفته پشت میکروفون.
بریم بیاریمش.
حالا میخوام براتون یک شعر با تنبک اجرا کنم. شما میتونین دست بزنید.
الان آبرو برامون نمیذاره.
بوده این بریم سراغش تا دیر نشدی.
بریم زود باشیم.